بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. ساعت حدود 1:30 بعد از ظهر هست، روز 12 دی ماه، و این فایل صوتی رو از تهران براتون ضبط میکنم. قبل از اینکه عرضم رو شروع بکنم، تبریک میگم عید میلاد امیرالمومنین رو و از همه دوستانی که این فایل صوتی رو میشنوند التماس دعا دارم. من میخوام در این فایل صوتی یه مقداری درباره آشوب ها صحبت بکنم، منتها در یک کانتکست کلی. یعنی اونچه که اهمیت داره اینه که به نظرم علاوه بر اینکه به جزئیات موضوع توجه میکنیم، که حالا من یه مقداری دربارش صحبت هم خواهم کرد، بدونیم که این تکه ای از کدام پازله و تحولات قبلی چجوری به این آشوب ها منجر شده، این آشوب ها چجوری قراره به تحولات بعدی پیوند بخوره. وقتی که ما بتونیم تکه های پازل رو کنار هم بذاریم و یه درک بزرگتر از موضوع پیدا کنیم، اون وقت هم توان تحلیلی پیدا میکنیم، هم تا حدی توان پیشبینی پیدا خواهیم کرد. یعنی میتونیم حدس هایی بزنیم، حدس های معتبری بزنیم در این باره که حالا این روند قراره به کجا منجر بشه. اگه فایل های صوتی قبلی رو تعقیب کرده باشید، خب من توضیح دادم کم و بیش و بعضی از اون چیزی که در اونجا در اون فایل ها گفتم الان تکرار نمی کنم، که یک برنامه بزرگی بعد از جنگ 12 روزه درباره ایران تدوین شده و در حال اجراست. معنی اینم که اونا درباره ما برنامه دارن این نیست که ما درباره اونها برنامه نداریم. نخیر، همچنان که طرف مقابل داره یک برنامه جدی و گسترده و به نظر من کم و بیش پیچیده ای رو اجرا میکنه، ما متقابلا برنامه داریم و داریم برنامه‌مون رو اجرا میکنیم. در واقع اساساً چیزی که داره اتفاق میفته اینه که یک نبردی وجود داره بین این برنامه ها و سوال بنیادین اینه که کدام برنامه و برنامه کدام طرف در واقع بر برنامه طرف مقابل چیره خواهد شد. یک جنگ روزانه پیچیده، دقیق و مبتنی بر ترکیب انواع مؤلفه ها و گزینه ها بین ما و دشمنانمون در جریانه و ما توی وضعیت منازعه مستمر قرار داریم، وضعیتی که شما دائما باید برنامه دشمن رو پیش بینی کنید، محاسباتش رو تخمین بزنید، از بین گزینه هاتون بهترین گزینه موجود رو انتخاب کنید و اون گزینه رو با بقیه گزینه ها ترکیب کنید تا بتونید در زمان مناسب به دشمنتون یه پاسخ بهینه بدید. خیلی داستان قامزی است و گمان می‌کنم هرگز در تاریخ بعد از انقلاب یه همچین وضعیتی و پیچیدگی در روابط بین ایران و دشمنانش وجود نداشته. بعدها شاید فرصتی باشه برای اینکه اگر زنده بودیم بشینیم و یه مطالعه عمیق‌تری بکنیم درباره اینکه ماهیت این منازعه چه بوده و طرفین از چه استراتژی ها و تاکتیک ها و ابزارهایی استفاده کردن. به نظر من درس های خیلی زیادی برای آموختن وجود خواهد داشت. حالا تا اون موقع فعلا باید به وظیفه جاریمون بپردازیم. ببینید، به نظر من رسیدیم به نقطه عطف بعد از جنگ. شما اگه مراجعه کنید به ارزیابی هایی که ما بعد از جنگ ارائه دادیم، بارها گفته شده که طرف مقابل به دنبال این هست که شکستی رو که در جنگ 12 روزه خورد و واقعا در جنگ 12 روزه شکست خورد در دستیابی به اهداف اصلی خودش، به نحوی جبران بکنه. یه بازی نیمه کاره‌ای وجود داره، این بازی باید تکمیل بشه و من فکر میکنم که هیچ کدوم از طرفین بنا نداره از برنامه خودش کوتاه بیاد. واضحه که یهودی‌های نیویورک در تقابل با شیعه امیرالمومنین در منطقه خاورمیانه مصممن و میخوان یه تعیین تکلیفی بکنن در این حوزه. ما هم متقابلا در وضعیتی قرار داریم که باید تکلیف صهیونیست‌ها رو روشن کنیم. این به معنای این است که میبایست بالاخره یک وضعیت جدید، یک معادله جدید بین دو طرف شکل بگیره. این وضعیت فعلی قابل تداوم نیست، هم اونا میدونن و هم ما. مهمترین درسی که اینا از جنگ 12 روزه گرفتن این بود که دیدند که انسجام اجتماعی در ایران همه طراحی اونها در جنگ 12 روزه رو باطل کرد. بذارید اینو براتون بگم که اینا در حدود روزهای نهم و دهم جنگ یک برنامه ای داشتن به نام فتح تهران و اساسا تصورشون این بود که یک آشوب بزرگ و یک جمعیت میلیونی در ایران گرد خواهد آمد و اینا حرکت خواهند کرد به سمت تهران و بعد میتونن در یک روز معینی تهران رو فتح کنن و برای همینه که اساسا به زندان اوین، به مقر قرارگاه سال الله، به مقر اطلاعات نیروی انتظامی و بعضی جاهای دیگه یگان ویژه نیروی انتظامی در یک روز مشخص حمله کردن. حمله به جلسه سران قوا و مسئولین عادی کشور و حمله به صدا و سیما، اینا همش رو در این کانتکست باید شما ارزیابی بکنید. تصور اینها در روزهای آخر این بود که باید یک گزینه تغییر رژیم رو در ایران به طور جدی و با سرعت و شدت بالا تست بکنن. وارد شدن و شکست خوردن، وارد شدن و خوردن به در بسته. برعکس شد در واقع داستان. مهمترین دلیلش هم این بود که اینا احساس کردند که مردم ایران هیچ علاقه ای که به عملیات براندازانه و آشوب از خودشون نشون نمیدن سهل است. همبستگی اونها با نظام و حاکمیت منجر به این شده که در روزهای آخر نظام موفق شد ضربات بسیار کاری به طرف مقابل وارد بکنه، طوری که دیگه ما ارزیابیمون در روزهای آخر جنگ این بود که چیزی به نام سامانه‌های دفاع موشکی در رژیم اساساً وجود خارجی نداره. حالا میبینید که بعد از مثلا چند ماه از جنگ آروم آروم یواش یواش اطلاعات داره درز میکنه، خودشون دارن میگن زیر برج‌های دامینچی چه اتفاقی افتاد، تو منطقه کریا در تل‌آویو چه اتفاقی افتاد، چه مقدار هدف حساس مورد ضربه ایران قرار گرفته که اطلاعاتش اساساً تا حالا منتشر نشده. میبینید که خودشون دارن اطلاعات درز میدن در این باره، که البته به نظر من دلیلش تو مقطع فعلی روشنه. هدفشون در مقطع فعلی اینه که تهدید برنامه موشکی ایران رو در ذهن امریکایی ها و ترامپ بزرگ بکنن، ولی خب بالاخره مجبورن اعتراف کنن دیگه، مجبورن اعتراف کنن که ضربات بسیار کاری خوردن و عمق و شدت و گستره ضربات خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که در طول جنگ ادعا میکردن. خب مهمترین دلیلش چی بود؟ مهمترین دلیلش این بود که پیوند بین مردم و حاکمیت پروژه اونها رو ناکام گذاشت و حتی برعکس به نظام جمهوری اسلامی این امکان رو داد که ضرباتی به دشمن بزنه که این ضربات در طول تاریخ نحس رژیم صهیونیستی تا حالا مشابهش به این رژیم وارد نشد. علاوه بر این که اینا بعد از جنگ به سرعت دیدند که ایران کوتاه نیامده، نه در برنامه موشکی کوتاه اومده، نه تو برنامه منطقه‌ای کوتاه اومده و نه در برنامه هسته‌ای گرایش پیدا کرده به سمت اون چیزی که اونا تحت عنوان غنی‌سازی صفر و زیرو اینریچمنت دنبالشن. ضمن اینکه الان برآورد دشمن اینه و به اندازه کافی الان در این باره شواهد به نظر من وجود داره که اینا از مردم ایران ناامیدن. تصور دشمن این نیست که اساساً مردم ایران قراره بیان تو خیابون و یه اتفاق خیلی بزرگ در ایران رقم بخوره. اینا میدونن که مردم ایران به خاطر ترامپ و نتانیاهو این کارو نخواهند کرد. تمرکزشون رو گذاشتن روی گروه‌های سازمان یافته، مسلح، آموزش دیده و دارای توان تولید خشونت که در واقع صحنه رو به گونه‌ای به هم بریزن که اینجور به نظر برسه که یک ناآرامی وسیع در داخل ایران داره رخ میده. این خیلی مهمه که ما توجه بکنیم که طرف مقابل از مردم قطع امید کرده، امید بسته به گروه های سازمان یافته. این چیزی که الان ما توی خیابون های تهران و بعضی از شهرها و شهرستان ها بیشتر توی دو سه روز گذشته داریم میبینیم، این که اعتراض اقتصادی نیست، به فاصله تقریبا یکی دو روز بعد از آنچه که در تهران روز هفتم و هشتم دی ماه اتفاق افتاد دیگه کاملا معلوم شد که ما با آشوب اقتصادی مواجه نیستیم. این یک آشوب خشونت طلبانه مسلح آموزش دیده است که پشتش هم فکر اسرائیلی وجود داره و هم پول اسرائیلی. الان برای یک شعار نویسی دارن چند ده میلیون پول میدن، چند صد میلیون پول میدن به آدما فقط برای خریدن یک اسلحه. این مقدار پولی که الان داره هزینه میشه در ایران، این که برای تعقیب مشکلات و اعتراضات اقتصادی نیست، خودشون هم میدونن که نیست. مردم هم به نظر من کم و بیش متوجه این موضوع شدن و به همین دلیله که شما میبینید که خیلی سریع آشوبها میل کرد به سمت گروه های سازمان یافته و از جنبه مردمی و اعتراضات اقتصادی تقریبا به سرعت کاسته شد و الان اون جنبه میشه گفت که صفره. ما با آشوب گروه های مسلح وابسته به رژیم صهیونیستی و امریکا در ایران مواجه هستیم. حالا اینو کمی بیشتر توضیح خواهم داد. خواستم عرض بکنم که این آشوب ها خودش نشون دهنده ناامیدی رژیم از مردم در ایرانه و به یک معنا شاید بشه گفت تولید خشونت در ایران انتقام رژیم از مردم در ایرانه. آخر اینا عصبانی هم دیگه، اینا میگن که برای چی نباید مردم بیان پای کار پروژه‌ای که ما ازشون میخواییم، ولو اینکه معترضن، ناراحتن، زیر فشار اقتصادی هم. ببینید همونجور که عرض کردم به نظر من یک نقطه عطفی بعد از جنگ ایجاد شده. از لحاظ راهبردی مهمترین برنامه طرف مقابل بعد از جنگ 12 روزه مخدوش کردن انسجام اقتصادی در ایران، ایجاد تنش بین مردم و حاکمیت، از بین بردن وحدت درون مردم، افزایش اختلافات سیاسی و ایجاد اختلاف نهایتا درون حاکمیت بوده، با هدف اینکه بتونن شرایطی به وجود بیارند که در اون شرایط ضربه پذیری ایران بالا بره. یعنی اگر ضربه‌ای به ایران وارد شد، این ضربه تأثیر قوی تری بر ایران بذاره و مردم دیگه این دفعه به عنوان مانع در مقابل برنامه دشمن در داخل کشور عمل نکنن. بالاخره موفق شدن. به نظر من اینا بالاخره موفق شدن حدی از ناآرامی و آشوب رو در ایران ایجاد کنن. ما خیلی مهمه که این سوال رو از خودمون بپرسیم که چرا این اتفاق افتاد؟ سهم کسانی که نتونستن بازار رو کنترل کنن چقدر بود؟ سهم اون کسانی که بر آتش اختلاف داخلی دمیدن چقدر بود؟ اونایی که مردم رو تحریک کردن، حالا با هر نیتی، و سهم عملیات شناختی دشمن و کمپین های جنگ شناختی دشمن در بستر شبکه های اجتماعی برای آغاز ناآرامی چقدر بود؟ بعدن به نظر من سهم اینها رو باید تفکیک کرد. همه یه کسانی که در مقطع فعلی به ملتهب شدن جامعه کمک کردن، حالا با هر نیتی، شریکن در این قصه و شریکن در تبعاتش، شریکن در هر اتفاقی که بعد از این بخواد بیفته و هر برنامه‌ای که ترامپ یا نتانیاهو بخوان علیه ایران اجرا بکنه. هیچ کس نمیتونه خودشو بکشه کنار بگه نه من منظورم این نبود، من هدفم این نبود. کسی به منظور شما کار نداره، نتیجه اعمال شما الان هر کی که اختلاف داخلی ایجاد میکنه، هر کی وای میسته و تو شرایط فعلی سعی میکنه از آب گلالود ماهی بگیره، به تعبیر یک برادر عزیزی سعی میکنه بازاریابی سیاسی کنه تو شرایط فعلی، شریک تو این قصه تعارف نداره. و دشمن اساسا همینو میخواد. من یادم هست که یکی از رؤسای سابق موساد، من در یک گزارشی دیدم یک ماه بعد از جنگ، گفته بود شما به زودی خواهید دید صداهای متفاوتی از ایران شنیده خواهد شد. سیاسیون روبروی هم خواهند ایستاد و مردم در ایران حس فراموش شدگی پیدا خواهند کرد. بالاخره ببینید وقتی سیاسیون وای میستن با هم دعوا میکنن چه حسی به مردم دست میده؟ حسی که به مردم دست میده اینه که آقا اینا مشغول خودشون، اینا اصلا نمیخوان فکر کنن، یه راه حلی هم برای مشکلات ما پیدا کنن. وقت اونایی هم که دنبال حل مشکلن بیشتر از همه زیر فشار قرار میگیرن، بیشتر از همه تحت تهمت سیاسی قرار میگیرن. من ذره‌ای و لحظه‌ای نمیتونم باور کنم که این فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران که من بارها نسبت به اون تو ماه‌های گذشته هشدار دادم، این تصادفیه یا این طبیعیه. این مقدار قطبی شدگی، این مقدار خشونت کلامی سیاسی، حمله جناح‌های سیاسی مختلف به هم دیگه، ظهور جریان‌های نوظهور سیاسی که همه هدفشون دعوا درست کردنه، به رغم تذکرات حضرت آقا، به رغم اینکه آقا خیلی شفاف آمدن و تأکید کردن بر ضرورت حفظ وحدت، بر ضرورت حفظ انسجام و حتی ضرورت این که میبایست از دولت و شخص آقای رئیس جمهور حمایت بشه. این هم البته به معنای این نیست که نباید نقدی صورت بگیره. خیلی روشنه که یک فاصله‌ای وجود داره بین نقد کردن و به هم زدن انسجام کشور، در حالی که دشمن پشت در خونه ما داره پاهاشو میکوبه رو زمین. به نظر من معلوم بود که فضایی که در کشور وجود داره، همون نفوذی که منجر به ناکارآمدی اقتصادی شده، یا اون بخش از ناکارآمدی که نفوذ نیست، ناتوانی، به اضافه فضای سیاسی که در اون انتقامگیری سیاسی و نقشه کشیدن برای آینده تبدیل شده به اولویت بعضی از سیاسیون، به اضافه برنامه جنگ شناختی که دشمن تو شبکه های اجتماعی داره اجرا میکنه، به نظر من معلوم بود که اینا منجر به آغاز التهاب در ایران خواهد شد. حداقل من بارها توی هفته ها و ماه های گذشته در این باره حرف زدم و نسبت بهش هشدار دادم. خب اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و روز هفتم دی ماه جرقه نارامی ها در ایران کلید خورد. اون چی که اون روز اتفاق افتاده به نظر من بخشی از یک برنامه بزرگتره. پس مطلب اولی که خواستم بگم چی بود؟ مقدماتی طی شد و آشوب ها ایجاد شد. سه مقدمه طی شده: یک، ناکارآمدی اقتصادی; دو، تشدید التهاب سیاسی; سه، جنگ شناختی دشمن در بستر رسانه و شبکه های اجتماعی. مطلب دوم اینه که اون چیزی که اتفاق افتاده بخشی از یه برنامه است. ببینید، اگر که این قصه رو برنامه ریزی شده بدانیم، اون وقت در موقعیتی خواهیم بود که میتونیم راجع به گام های بعدیش هم یه ارزیابی ارائه بدیم. بالاخره اگه برنامه‌ای وجود داره که تا این نقطه اومده، قاعدتا مراحل دیگری هم داره دیگه که ما باید ببینیم اون مراحل دیگه چی هن تو شرایط فعلی و برای اون آماده باشیم و اشتباهاتی که قبل از مرحله وقوع آشوب انجام دادیم هممون با هم دیگه دست جمعی، انقلابی و غیر انقلابی، دولتی و غیر دولتی، مجلسی و غیر مجلسی، خب نکنیم دفعه بعد این کارو نکنیم. بدونیم که، و من بارها گفتم، مهمترین عاملی که زمین سازی میکنه برای پیاده شدن برنامه های دشمن در داخل کشور رفتار ماست. این دفعه به ما امید بستن. تا حالا به نظر من خوب عمل نکردیم. مجموعه به هم ریختگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران دشمن رو موفق کرد که بتونه فاز اول برنامه خودش که کلید زدن التهابات و آشوب‌ها در ایرانه اینو پیاده کنه. خب حالا حواسمون رو جمع کنیم، حداقل تو مراحل بعدی اجازه ندیم دشمن به اهدافش برسه، ولی اونا مصممن، اونا راه رو تا انتها خواهند رفت. اونا اصلا این چیزا براشون مهم نیست، هزینه براشون مهم نیست، محدودیتی ندارن، یه مش جانی هن. اینا میخوان به قول خودشون یه مسئله 3000 ساله و 5000 ساله رو تعیین تکلیف بکنن. شما ببینید مایکل هایدبی سفیر امریکا در رژیم صهیونیستی میگه که ما یا باید ایران و مقاومت رو از بین ببریم یا اینا همه ما رو برمیگردونن به قرن هفتم میلادی. یعنی میگه که اینا همه ما رو میخوان مسلمان کنن. ببینید از چه چشم انداز ایدئولوژیکی دشمن داره به صحنه نگاه میکنه و چقدر بعضی ها در ایران خامن که دشمنی دشمن رو نمیبینن و مشغول دعواهای سیاسی هن، یا از اون طرف بعضی های دیگه فکر میکنن با یه همچین دشمنی میشه مذاکره کرد و توافق کرد. هر دو خامی است، اگر نگم خیانت. خب اون برنامه چیه؟ ببینید، واقع مطلب این است که اگه شما به تحولات قبل از وقوع نارامی ها در ایران نگاه کنید، خواهید دید که یه مجموعه اتفاقاتی میفته که این مجموعه اتفاقات وقوعش نمیتونه تصادفی باشه. یه ویدیو از خانم ترانه علی دوستی در قالب یک مثلا مستندی بیرون میاد، بعد شما میبینید که اقدامات کم و بیش ساده‌ای که باید برای مهار گرانی ارز در ایران انجام بشه و همین الان انجام شروع شده، درش یه تعللی رخ میده. به نظر من تعلل وجود داشته. کسی که باید عوض بشه، خب باید عوض بشه. چرا تعلل میکنید؟ حتما باید ناآرامی در ایران شروع بشه تا رئیس بانک مرکزی تغییر کنه. من میفهمم که دولت داره تلاش میکنه، من میدونم آقای پزشکیان حقیقتا همه انرژی خودش رو گذاشته برای حل مشکلات کشور، ولی بالاخره این نقد وارده. شما میتونستید یه کسی رو که مدت ها بود معلوم بود نمیتونه بازار رو کنترل کنه و با بقیه اجزای دولت توزیع اقتصادی هماهنگ نیست، باید میذاشتیدش کنار. مدت ها بود این معلوم شده بود. خب چرا زودتر این کارو نکردید؟ میبینید که بازار کنترل نمیشه. یه مستند از یه خانمی میاد بیرون که عملاً به معنای نمادسازی جدید برای اعتراضاته. همزمان به یه کشوری در منطقه میگن تو برو اعلام کن که ما آماده مذاکره با ایرانیم. بعد شما میبینید که تحرکات سلطنت طلب ها و منافقین و گروه های ضد انقلاب، الان دیگه باید گفت همشون مسلح، الان دیگه ما گروه ضد انقلاب غیر مسلح اساسا نداریم، میبینید که اینا تحرکاتشون به همدیگه پیوند میخوره، جذب نیرو، توزیع پول و آموزش در بستر شبکه های اجتماعی افزایش پیدا میکنه و همزمان تحرکات تو جنوب شرق و شمال غرب کشور هم شروع میشه که کاملا واضحه که امریکا و رژیم صهیونیستی دارن تلاش میکنن پروژه اپوزیسیون واحد رو اجرا کنن دیگه، این دارن سعی میکنن کل این گروه های ضد انقلاب رو به همدیگه پیوند بدن و یه پیکره واحد ایجاد کنن و همشون هم مأموریت داده شده که باید در داخل ایران عملیات مسلحانه و خشونت طلبانه انجام بدن. اساسا شرط این که بهشون کمک مالی کنن الان تو شرایط فعلی اینه، پول بهشون میدن فاکتور میگیرن. فاکتور چیه؟ فاکتور تولید خشونت. ضمن اینکه شما تو همین موقعیت میبینید که تدارکات امارات در یمن شروع میشه، اتفاقاتی در لبنان میفته و مجموعه اینها نشون دهنده اینه که طرف مقابل همونجور که نتانیاهو در ابتدای سال ابری گفت، تدارکاتی است برای حمله سراسری به مقاومت در سال 2026 میلادی. اینا رو بذارید کنار هم دیگه، شما میبینید درست در اون روزی که نتانیاهو وارد فلوریدا میشه و میخواد راجع به این موضوعات با ترامپ بحث بکنه، آشوب‌ها در تهران کلید میخوره. آیا این تصادفیه؟ حتما تصادفی نیست. ذره شامه سیاسی و امنیتی اگر کسی داشته باشه به سادگی میتونه قضاوت بکنه در این باره که درست در اون لحظه‌ای که اینها می‌خواستن ترامپ رو متقاعد بکنن که باید یک برنامه تهاجمی جدید علیه ترامپ، علیه عذرخواهی می‌کنم، ایران و مقاومت کلید بخوره، درست در اون لحظه خیابان‌های تهران باید ناآرام باشه تا اینا بتونن به طرف آمریکایی بگن که ببین این دفعه وضع فرق می‌کنه. این دفعه اون مردمی که کنار حاکمیت ایستادن دیگه نایستادن. ببین مردم توی تهران کف خیابونه. پس ما میتونیم قدم‌های جدیدی برای ضربه به ایران برداریم، ضربه به مجدد به برنامه هسته‌ای، به برنامه موشکی و این دفعه فراتر، یک عملیات بزرگ برای تغییر رژیم در ایران و برای تجزیه ایران، برای سوریه سازی و لیبی سازی ایران. این کاریه که اینا میخوان بکنن. برنارد لوئیس 50 سال پیش گفته که ایران زیادی بزرگه، یک کشور به این بزرگی در این منطقه ژو استراتژیک در دنیا از نظر اینا معنی نداره. فکر میکنن یه فرصت تاریخی دارن برای اینکه تعیین تکلیف بکنن این موضوع. من فکر میکنم ترکیب همه این مقدمات با حضور نتانیاهو در امریکا و مذاکراتی که با ترامپ کرده، که البته این چیزایی که تو رسانه ها درباره این مذاکرات گفته میشه و حرفایی که خود ترامپ و نتانیاهو زدن، به نظر من خیلی منطبق با اون چیزی که اون پشت با هم دیگه توافق کردن نیست. حالا در این باره جداگانه در یه فایل صوتی مستقلی من صحبت خواهم کرد، ولی اینا تصادفی نیست. معلوم میشه که یک تحریزی وجود داره که این دفعه یه اتفاق جدید بیفته. اون اتفاق جدید چیه؟ اون اتفاق جدید ایجاد خشونت و به هم ریختگی اجتماعی در ایران و ترکیبش با انواع دیگری از ضربات اقتصادی و امنیتی و سیاسی است برای اینکه منتهی بشه به جنگ. یعنی تصور من اینه که این بار کاری که طرف مقابل داره انجام میده، که من بارها قبلا راجبش صحبت کردم و الان دیگه جلوی چشممون با این توییت ترامپ داریم میبینیمش، اینه که این بار میبایست یک آشوب جدیدی در داخل ایران رخ بده تا این آشوب تبدیل بشه به مقدمه ضربه نظام. این خیلی موضوع حیاتی است. اینا احساسشون اینه که بدون وجود یک ناآرامی در داخل ایران، ضربه نظامی بعدی اساساً موفق نخواهد بود. تبدیل میشه به یه چیزی بدتر از جنگ 12 روزه براشون. کسانی که امروز در ایران پول از اسرائیل و آمریکا گرفتن و کمک به آشوب میکنن که تکلیفشون روشنه. اما اونایی که پولی نگرفتن و کمک به آشوب میکنن، کمک به افزایش التهاب سیاسی و اجتماعی در ایران میکنن، اونا به نظرم بهتر برن پولشون بگیرن، مفت برای دشمن کار نکنن. امروز در ایران اتفاقی که داره میفته اینه که دشمن داره تلاش میکنه هم به آشوبها عمق بده و هم گستره آشوبها رو افزایش بده برای اینکه بتونه چند ماه دیگه در موقعیتی قرار بگیره که توی اون موقعیت با زدن یک ضربه نظامی جدید و اجرای یک کمپین نظامی جدید علیه ایران به هدفی برسه که در جنگ 12 روزه نرسید، یعنی سوریه سازی ایران، تجزیه ایران و فرو بردن ایران در یک آشوب بلند مدت و ضربه همزمان به حاکمیت و جامعه در ایران. یا میخوان این کار رو بکنه. راه این که ما اجازه ندیم دشمن برنامه‌اش رو پیاده بکنه اینه که اجازه ندیم این مقدمه ای رو که میخواد طی کنه طی بکنه. اینجا جلوگیری از تحقق نتیجه مستلزم جلوگیری از تحقق مقدماته و مهمترین مقدمه امروز در ایران اینه که با این صحنه‌ای که آراسته شده هم برخورد امنیتی بشه و هم برخورد اجتماعی و شناختی. اینکه ما تا حالا راجع به انسجام ملی حرف می‌زدیم، تا حالا در این باره صحبت می‌کردیم که باید آرامش مردم رو حفظ کرد، میگفتیم تندروی و قطبی سازی خطرناکه تو شرایط فعلی و تاکید میکردیم که بعد از جنگ دولت و غیر دولت مهمترین کاری که باید بکنن اینه که به داد مردم برسن. مالی اینه که معلوم بود ما قراره به یه همچین جایی برسیم. الان هم معلومه قراره به کجا برسیم. دشمن که تصمیمشو گرفته، سوال اینه که آیا ما هم تصمیم خودمون رو خواهیم گرفت؟ این سوال مهم است. اجازه بدید من این فایل صوتی رو همینجا تمام بکنم. تا اینجا اونجا که خواستم عرض بکنم اینه که دشمن عمیقاً به وضعیت فعلی به عنوان یک سکو نگاه میکنه برای پرش به سمت حمله نظامی جدید در ایران. اینکه این مستلزم طی چه مراحلی است من در یک فایل صوتی دیگری که همین امروز انشالله منتشرش میکنم راجبش صحبت خواهم کرد برای اینکه خیلی طولانی نشه و بعد اون وقت یه ارزیابی میتونیم بکنیم از اینکه چه اقداماتی باید انجام داد برای اینکه هدف دشمن محقق نشه. خیلی عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.